با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. من امید مرزبان تا ساعت 4 با شما هستم در همین برنامه و در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. هشدار کمیسیون انتخابات به حکومت: مقامات دولتی که در انتخابات مداخله کردند باید برکنار شوند. این سخن را امروز رئیس کمیسیون انتخابات گفت. و تیم فوتبال افغانستان همراه با کپتانش اسلام امیری در برابر فلسطین به میدان رفته است. بازی همین الان یا تا لحظات بعد آغاز می شود و در این جریان از شما از بازی به شما هم خواهیم گفت. و شورشیان افغان 3 سرباز سرحدی ترکمنستان را کشتند. جزئیات این موارد تا لحظات بعد. حالا سرویس خبری را داریم. نخست خبرهای افغانستان با لیزا حیدری.
نامزدان معترض شورای ولایتی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند تا آرایشان بازشماری گردد و مسئولان امنیتی ولایت قندوز از دستگیری یک گروه تروریستی 6 نفری در این ولایت خبر میدهند. نامزدان معترض شوراهای ولایتی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند تا آرایشان بازشماری گردد. برخی از این نامزدان که امروز در مقابل پارک زرنگار شهر کابل به رسم تحسن جمع شده بودند گفتند که در نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی تقلب صورت گرفته است. آنها گفتند در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خواسته های آنان پاسخ مثبت ندهد، به تحسن خود ادامه خواهند داد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نامزدان معترض باید برای اثبات تخلف در نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی اسنادشان را به کمیسیون شکایت انتخاباتی ارائه کنند. نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 30 ماه ثور از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد. صدها بزرگ قومی در ولایت پکتیا امروز از طالبان مسلح خواستند تا امنیت دور دوم انتخابات را برهم نزنند. مولوی خالقداد حقانی، رئیس شورای مجاهدین و یک تن از علمای دین در ولایت پکتیا، امروز در یک نشست در این ولایت گفت در صورتی که طالبان مانع رای دادن مردم در دور دوم انتخابات نشوند، با احتمال زیاد این انتخابات سبب تامین امنیت در کشور خواهد شد. در این نشست حدود 500 بزرگ قومی و عالم دین از 11 ولسوالی این ولایت شرکت کرده بودند. مسئولان امنیتی ولایت قندوز از دستگیری یک گروه تروریستی 6 نفری در این ولایت خبر می‌دهند. غلام مصطفی محسنی، قماندان امنی این ولایت، به رادیو آزاده گفت این افراد پس از بازداشت اعتراف کردند که در ترور کارمندان دولتی و کشته شدن سران پلیس در این ولایت دست داشتند. آقای محسنی همچنان گفت که این افراد صبح امروز هنگامی که قصد انجام یک حمله تروریستی در این ولایت را داشتند، از سوی نیروهای افغان بازداشت گردیدند. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 2 ماین‌گذار در ولایت لوگر خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی این ریاست می‌گوید این افراد قصد جاسوسی ماین را در ولسوالی خوشی این ولایت داشتند که قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای افغان بازداشت گردیدند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با ستار فروغ باشید.
ادامه خبرها. نارندرا مودی، صدر اعظم جدید هند، امروز در اولین روز کار خود با همتای پاکستانیش نواز شریف گفتگوهای تاریخی را انجام داد. مودی و شریف هنگام تصویر برداری از آنها پیش از ملاقاتشان که حدود یک ساعت ادامه یافت، در مقابل خبرنگاران صمیمانه ظاهر شدند. تا حال جزئیات در مورد مسائل مورد بحث میان آنها ارائه نشده است. به دنبال حملات شورشیان پاکستانی در ممبئی در سال 2008 که در اثر آن روابط دو کشور بیشتر تیره شد، این اولین بار است که صدر اعظم هند برای گفتگوی رسمی از رهبر پاکستان در دهلی میزبانی میکند. در این حملات 166 تن کشته شدند. پس از آشوب های ضد مسلمان ها در ایالت گجرات، زادگاه نارندرا مودی، صدر اعظم جدید هند، بسیاری ها در پاکستان به سوی او با دیده شک می نگرند. در این رویداد در سال 2002 حداقل 1000 تن کشته شدند. در نتیجه واژگون شدن یک بس در شمال غرب پاکستان، 16 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این بس که مسافرین را از ایالت پنجاب به یک محل سیاحتی در منطقه سوات انتقال می‌داد، صبح امروز در کنار سرک نزدیک دریا واژگون شد. مقامات گفتند که این حادثه احتمالاً به دلیل رخ داده که راننده به خواب فرو رفته بوده باشد. گزارش‌ها کیست که درگیری پراگنده در حومه دونسک شهر شرقی اوکراین ادامه دارد. این در حال است که به اساس گزارش در جریان درگیری‌های شدید به روز دوشنبه ده‌ها تن از جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. جدایی طلبان میگویند که 30 تا 35 تن از جنگجویان آنها طی 24 ساعت گذشته کشته شدند. در این حال الکساندر لوکیانچینکو شوروال دونسک گفت که رقم تلفات این درگیری به 40 تن افزایش یافته است. به گفته وی دو فرد ملکی نیز شامل قربانیانند، اما مشخص نکرد که 38 فرد کشته شده یا دیگر شورشیانند یا نیروهای حکومتی. در این حال ارسین اواکوف سرپرست وزارت داخلی اوکراین گفت که به شورشیان تلفات سنگین وارد شده، اما ارقام تلفات را ارائه نکرد و گفت که هیچ نیروی حکومتی کشته نشده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان توقف عملیات در شرق اوکراین شده و آن را عملیات نظامی ظالمانه حکومت اوکراین خوانده است. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که امروز در مسکو صحبت میکرد گفت که وظیفه اول که مربوط به مقامات اوکراین با دنبال انتخابات 25 می در این کشور میشد این بود که هرچه زودتر با استفاده اردو علیه مردم عام خاتمه میدادند. لاوروف همچنان گفت که بازدید پترو پروشینکو برنده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از مسکو تحت غور نیست. پروشینکو ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها با مسکو در راستای ختم شورش جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین کمک کند. گزارش شده است که پلیس در چین یک گروه تروریستی را در منطقه نارام شنجن در غرب این کشور بازداشت کرده است. رسانه دولتی چین خبر می‌دهد که 5 فرد مشکوک گرفتار شده و تقریبا 2 تن موادی که در ساخت بم استفاده می‌شود نیز به دست آمده است. این دستگیری دیروز پس از آن صورت گرفت که مقامات گفتند بیش از 200 تن از افراد مشکوک و 23 گروه تندرو مذهبی و دهشت افکن را در ماه می بازداشت کردند. چین راه‌اندازی یک عملیات وسیع زده تروریسم را در شنجن اعلام کرده است. بسیاری از باشندگان این منطقه مسلمانان ایغور هستند. این در حال است که پکینگ پس از یک رشته از حوادث خونین در چین اسلامگراها و جدایی طلبان را در این منطقه به دست داشتن در این رویدادها متهم می کند. و خبر آخر این که مقام های ارشد نایجیریا می گویند که اردوی این کشور در مورد محل نگهداری بیش از 200 دختر نایجیریایی که از سوی بوکو حرام اختطاف شدند آگاهی دارند، اما استفاده از قوا برای رهایی آنها را رد کردند. رسانه دولتی نایجیریا از الکس ابادی لویدریسیز این کشور نقل کرده که میگوید محل نگهداری این دختران از سوی مقامات تثبیت شده، اما به گفته وی نمیخواهند که دختران نایجیریایی در تلاش برای رهایی کشته شوند. از اختطاف بیش از 200 شاگرد دختر در قریه چیبوک در شمال شرق نایجیریا توسط شورشیان گروه بوکو حرام 7 هفته سپری میشود. حکومت و اردوی نایجیریا به خاطر ناکامی در راستای آزادی این دختران با انتقادهای ملی و بین المللی روبرو شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. هشدار کمیسیون انتخابات و حکومت: مقامات دولتی که در انتخابات مداخله کردند باید برکنار شوند.
این مقام های بلند پایه را ما پیشنهاد کردیم، امیدوار هستیم که در یک دو روز ریاست جمهوری در مورد از آن تصمیم خواهد گرفت. در غیر از اون ما مجبور مقرر هستیم که نامشان را افشا میکنیم و هم در رسانه هم شریک میکنیم.
تیم فوتبال افغانستان همراه با کپتانش اسلام امیری در برابر فلسطین به میدان رفته است. شورشیان افغان 3 سرباز سرحدی ترکمنستان را کشتند.
عرفت به مرز ترکمنستان قرار معلومات چند نفر از سربازای از دور کوچ جونیل کلاشنکو به یک میل ماشین دار آورد.
صدر اعظم جدید هند در نخستین روز کاریش با صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. از درگیری های مسلحانه پراگنده در میدان هوایی شهر دونتسک اوکراین گزارش شده است. و در برنامه ورزش از گرمی میدان های ورزشی در جریان هفته به شما خواهیم گفت و همچنان برنامه آشیانه در انتظار شماست. با با سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزایی هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های خبری دیگر، بازی فوتبال بین تیم های افغانستان و فلسطین در مسابقات سیمی فاینل چالش کپ آسیا همین الان جریان داره. حدود 7 دقیقه از بازی گذشته و بازی 0-0 به پیش میره و اسلام امیری کاپیتان تیم فوتبال افغانستان که در حادثه یه ترافیکی آسیب دیده بود حالا در میدان هست و بازی میکنم. تا لحظات بعد تلاش میکنیم که اعضای تیم فوتبال افغانستان را از جریان مسابقه با خود داشته باشیم و جزئیات بازی را از آنها هم بپرسیم. رادیو آزادی را همراهی کنید. کمیسیون انتخابات افغانستان به حکومت این کشور هشدار می‌دهد که هر چه زودتر درباره سرنوشت مقام‌های دولتی که در انتخابات مداخله می‌کنند تصمیم بگیرد. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات امروز گفت اگر حکومت در این زمینه اقدام نکند، نام‌های مقام‌های دولتی را که در دور اول انتخابات مداخله کردند افشا خواهد کرد. آقای نورستانی تایید کرد که در میان این مقام‌ها والیان و ولسوال‌ها نیز شاملند. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ریاست جمهوری این کشور می‌خواهد تا در مورد مقامات حکومتی که در دور اول انتخابات مداخله کردند هر چه زودتر اقدام نماید. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون برای سه‌شنبه در یک نشست با نهادهای جامعه مدنی در کابل که در خصوص شرکت زنان در انتخابات برگزار شده بود به این مسئله اشاره کرد. آقای نورستانی گفت در انتخابات 16 حمل والیان و ولسوالان، شاورولها و قماندانان امنی ولایت مداخله کردند.
این مقام های بلند پایه را ما پیشنهاد کردیم، امیدوار هستیم که در یک دو روز ریاست جمهوری در مورد از او تصمیم خواهد گرفت. در غیر از او ما مجبور و قرار هستیم که نامشان هم افشا میکنیم و هم در رسانه هم شریک میکنیم.
این در حال است که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 16 حمل رئیس جمهور کرزی تاکید کرد که هیچ مقام حکومتی حق ندارد با استفاده از صلاحیت وظیفوی و امکانات دولتی به نفع یا ضرر کدام نامزد کار نماید. رئیس جمهور افغانستان این را نیز گفته بود که هرگاه ثابت شود که کدام مسئول حکومتی در پروسه انتخابات مداخله کرده است و ای را از وظیفه‌اش برکنار می کند. برخی از نامزدان ریاست جمهوری نهادهای جامعه مدنی نیز انتقاد کردند که برخی از مسئولان حکومت و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در انتخابات دور اول مداخله کردند. در این حال احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هزاران کارمند متخلف این کمیسیون را شناسایی و آنان را از وظایفشان برکنار و تعداد از آنها را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند.
تقریبا بالاتر از 5000 کارمندان خودشان از کار گرفتیم و یک تعداد از رئیس‌های ولایت هم در جایی که به اصطلاح در مورد از شکایت موجود بود کسرتشان از کار گرفتیم و کسرت تبدیل کردیم به دیگر ولایت خردتر که مدیریت بهتر کرده بتوانند.
مردم تقاضا دارند تا حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جلوی افراد را که قصد دارند تا در دور دوم انتخابات مداخله کنند بگیرند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
تازه‌ترین تحولات در رابطه با انتخابات افغانستان را از رادیو آزادی بشنوید و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی خبرهای مربوط به انتخابات را بخوانین، بشنوین و ببینین در گزارش‌های تصویری. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. مقامات در شمال افغانستان امروز تایید کردند که 3 سرباز سرحدی ترکمنستان توسط شورشیان افغان روز شنبه کشته شدند. شورشیانی که گفته می‌شود در قتل سربازان سرحدی ترکمنستان دست داشتند تحت فرماندهی یکی از باشنده های ولسوالی قورماج فعالیت میکنند. سرپرست ولسوالی قورماج در صحبت با رادیو آزادی این قمندان شورشیان را غلام دستگیر طوفان معرفی کرد. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب در گزارش در همین رابطه واکنش کنسولگری ترکمنستان را نیز گنجانیده است.
3 تن از سربازان سرحدی کشور ترکمنستان در ساحات سرحدی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس اخیراً توسط شورشیان جنگجو به قتل رسیدند. اصل خان سرپرست ولسوالی قورماج در صحبتی با رادیو آزادی درباره چنین گفت:
قرار معلومات که اما وقتی که ما راپور رسید، اما که پرسان کردیم از امنیت ملی بالامرغاب که پرسان کردیم و بعضی معلومات که گرفتیم از جلال 38 که مربوط و ولسوالی بالامرغاب میشه. آبادان دستگی توپان نام داره عسکری اکازی هست مسئله هست آرفت با مل ترکمنستان قرار معلومات چند برا سربازای دور کش دونیل کلاشن کو بیاگ مل ماشم داره ورد
و ای در مورد این که نیروهای سرحدی کشور ترکمنستان در رابطه با این رویداد آیا کدام واکنشی از خود نشان داده اند یا خیر افزود؟ در همین حال در رابطه با این خبر با کنسولگری ترکمنستان در شمال تماس گرفتم. بازاربای کعبیوف جنرال کنسول ترکمنستان در شمال کشور درباره گفت ما در رابطه با این قضیه به گونه رسمی خبری دریافت نکرده ایم و نمیدانیم این واقعه صورت گرفته و یا نگرفته است. کشور ترکمنستان از جمله همسایه های شمالی افغانستان بوده و با ولایات فاریاب، بادغیس و هرات هم مرز می باشد. این کشور طی سالیان متمادی با هم دوست بوده و در جریان سالهای اخیر در افغانستان به خصوص ولایت فاریاب در بخش های مختلف کمک و یاری نموده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه از ساعت 3 الی 5 از رادیو آزادی بشنوید. یک نگاه کوتاه دیگر به بازی تیم فوتبال افغانستان در مقابل فلسطین. بازی به سلسله مسابقات چالش کپ آسیا برگزار میشه که حالا 0 در مقابل 0 جریان داره. افغانستان تا حال حداقل 2 یا 3 فرصت گلزنی خوب داشته که هر 3 فرصت از دست رفته و همچنان فلسطین 2-3 فرصت خوبی داشته که گل بزنه اما گل نشده. بازی هنوز هم 0 در برابر 0 جریان داره. تا در جریان همین برنامه بازی را و تازه در این تحولات در رابطه با این بازی را به شما گزارش خواهیم داد و کوشش میکنیم که از مالدیو یکی از اعضای تیم را از طریق تلفن با خود داشته باشیم و درباره بازی از وی هم بشنویم. اما حالا گزارش های دیگر. نهاد روند سبز افغانستان برای ریاست امرالله صالح حمایتش را از عبدالله عبدالله یکی از نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. آقای صالح امروز در نشست در کابل دلیل این حمایت را مؤثر بودن برنامه‌های آقای عبدالله خواند و از وی خواست تا در صورت پیروزیش منافع ملی کشور را در نظر گیرد. عدالت و بیشتر در این باره از همکارم احمد جوبین احمدی میشنوید.
با سلسله اعلام حمایت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نهاد روند سبز با ریاست امرالله صالح حمایتش را در دور دوم انتخابات از عبدالله عبدالله اعلام کرد. امرالله صالح در مراسمی که به این هدف بروز سه‌شنبه در کابل برگزار شده بود گفت به هدف تأمین منافع ملی، ریشه‌کن ساختن فساد و تبعیض در افغانستان از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت می کنند.
هیچ شرط و پیوستن به شما نداریم مگر یک نکته، ما حکومت آری از فساد و تبعیض می خواهیم. در حکومت که جمعه شما می سازیم تبعیض وجود نداشته باشد.
با گفته آقای صالح، نهاد روند سبز دارای هزاران عضو است که پس از این در مبارزات انتخاباتی عبدالله عبدالله همکاری خواهند کرد. عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم از حمایت اعضای روند سبز از تیمش اظهار امتنان کرد. آقای عبدالله گفت که با کمک یکدیگر برای دست یافتن به اهداف و برنامه‌هایشان تلاش می‌ورزند و تعهدش را در بدل خواست این روند برای آوردن یک حکومت عاری از فساد و تبعیض اعلام کرد.
مردم افغانستان داره برای ما و اون تقاضایی را که روند سبز داره، حکومت عالی از فساد، حکومت عالی از تبعیض، یک بار دیگر تعهد خود با آوردن همچون یک حکومت اعلام میکنیم.
مبارزات انتخاباتی نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ اول جوزا آغاز شده که تا 21 جوزا ادامه خواهد داشت. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 24 جوزا در سراسر کشور برگزار می شود.
و حالا هم از بازی فوتبال افغانستان در مقابل فلسطین. افغانستان در مسابقات AFC چالنج کپ در برابر فلسطین به میدان رفته، اون هم در بازی سیمی فاینال یا نیمه نهایی. همین الان علی اسکر لعلی همکار تکنیکی تیم فوتبال افغانستان را از مالدیو با خود در تماس تلفنی داریم و درباره این بازی از وای میپرسیم. آقای لعلی سلام، روزتان بخیر. بازی آغاز شده، قسمی که ما خبر داریم تقریبا 17 دقیقه از بازی گذشته و 0-0 است. چطور ارزیابی میکنین تا به حال دقایق اول بازی را؟ تیم افغانستان معلوم میشه که توانایی از این را داره پیروز شود در این مسابقه؟
بله، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. بله، ما بازی را در کنترل خود داریم. انشالله بچه ها خوب بازی میکنن و امید از این که ما مسابقه را ببریم هست.
و تیم افغانستان بازیکنایی که مصدوم بودند در حالتی ترافیکی برشان پیش شد، اونا را هم در ترکیب خود داره بجز از آزادزوی که هنوزم به اساس گزارش ها در شفاخانه هست. آیا این حادثه اثر روحی بازیکنان تاثیر نگذاشته و کسایی که در این بازی هستند حادثه را فراموش کرده میتونن و با بازی تمرکز کرده میتونن؟
چه بازیکنان کسایی که مصدوم بودند فعلا در ترکیب تیم نیستن، منتها روحی بچه‌ها دوباره تحکیم یافته. انشالله که روی خوب است. ما دمی سه روز گذشت روی از این کار کردیم که دوباره بازسازی کنیم، چه از نگاه روانی چه از نگاه فیزیکی، که فعلا که 20 دقیقه از بازی نگذره بازی معلوم میشه که بازی تقریبا مساویانه پیش میره. از هر نگاه مساویانه است و چانس هایی که اونا داشتن ما هم داشتیم.
بله، و یک نکته دیگه ای که تیم افغانستان، مربی تیم افغانستان البته خیلی حق نداشت در این بازی شرکت بکنه به خاطر از اینکه در بازی‌های گذشته در بازی‌های راهیابی یا کوالیفیکیشن این مسابقات کارت سرخ داشت، به شمول شما همچنان آقای کارگر هم نمیتونه در این بازی تیم همراهی بکنه. این مسئله چطور میشه و قرارم بود که ترنر آلمانی آقای روت مولر هم امروز تیم را ترک بگویه، حالا با تیم کی هست به حیث
ربی؟ یک مشکلی که در قسمت کمیونیکیشن پیش آمده بود، قسمت ارتباط با ایسی پیش آمده بود. ایسی ما قرار ادلاعی که با ما داده بود قرار بود سه مسابقه معلومت باشه، که ما با می خاطر آقای روتمولا تصمیم داشت که چون کورس در کوریا داره بره و امروز به ما اطلاع دادن که مرینت ما سه مسابقه نیک برد شد مسابقه هست. به خاطر آقای روت مولر فعلا در تیم با تیم هستن و سفرشان امشب
با تشکر آقای لعلی. و اگر این بازی را تیم افغانستان ببره، فقط یک سوال آخر، که پیشبینی شما چی هست از دور بعدی تیم فیلیپین به فاینال؟ از گروه بعدی تیم فیلیپین به فاینال راه خواهد یافت یا تیم مالدیو؟ و حریفتان شما ترجیح میتین کدام تیم باشه؟
مشکل است که بگویم از نگاه فوتبال ما ترجیح میتین که تیم مالدیو مقابل ما باشه، اما از نگاه از این که تیم مالدیو پشتیبانی تماشاچی و همچنان حیات برگزاری را داره، ما از این نگاه با سن بر ما خوبتر است.
با تشکر آقای علیاسکر لعلی همکار تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان. آقای لعلی در تماس تلفنی از مالدیو و ما صحبت میکرد در رابطه با بازی امروز بین تیم‌های افغانستان و فلسطین. بازی همین الان جریان داره، 20 دقیقه بیشتر از بازی گذشته، 0-0 جریان داره و این بازی مسابقه سیمی فاینال است. اگر افغانستان این بازی را ببره در بازی فاینال یا نهایی راه خواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. صدر اعظم جدید هندوستان پس از مراسم تحلیف در نخستین روز کاریش با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد. گزارش ها میرسانند که در این ملاقات نریندر موتی نواز شریف در این ملاقات میان نریندر موتی و نواز شریف روی آغاز مذاکرات برای بهبود روابط به سطح وزرای امور خارجه توافق شد. مودی در دوران کمپاین انتخاباتیش از الفاظ شدید ضد پاکستان استفاده می کرد، ولی با پیروزیش در انتخابات موقف نرمتر را اختیار کرده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
نریندرا مودی در نخستین روز کاریش به حیث صدر اعظم جدید هندوستان با نواز شریف همتای پاکستانیش ملاقات کرد. این ملاقات در دهلی جدید صورت گرفت و برای 45 دقیقه دوام کرد. ملاقات میان مودی و شریف صدراعظمان هندوستان و پاکستان پس از مراسم تحلیف و اعلان کابینه جدید از سوی نریندرا مودی صورت گرفت. گزارش ها آکیند که در این ملاقات هر دو جانب روی بهبود روابط دو جانبه و همکاری های مشترک در عرصه بلند بردن سطح زندگی مردم دو کشور صحبت کردند. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که نواز شریف در ملاقات با صدراعظم جدید هند گفته است که هند و پاکستان به صفت دو کشور همسایه مشترکات فراوان سنتی و فرهنگی دارند. گزارش ها می افزایند که صدراعظم هر دو کشور روی آغاز مذاکرات برای بهبود روابط به سطح وزرای امور خارجه توافق کردند. همچنان هر دو جانب تعهد کردند تا برای گرفتن جلو عملات تروریستی در هر دو کشور مشترکاً کار کنند. بر اساس این گزارش ها نواز شریف در ملاقات با مودی بالای تقویت ارزش ها، رسوم و عنعنات مشترک میان دو کشور تاکید ورزیده و خواهان همکاری برای از بین بردن فقر در منطقه شده است. نواز شریف اولین صدر اعظم پاکستان است که پس از استقلال این کشور در سال 1947 میلادی در مراسم تحلیف همتای خود در هند شرکت کرد. صدر اعظم پاکستان دیروز قبل از اشتراک در مراسم تحلیف نریندرا مودی گفت که اشتراک در این مراسم یک فرصت بزرگ برای بهبود روابط میان هند و پاکستان است. قبل از این نیز هند و پاکستان روی بهبود روابط دو جانبه صحبت نمودند، اما عملات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند که در آن 166 نفر کشته شدند روابط میان دو کشور را شدیداً تیره ساخت. لشکر طیبه گروه تندرو پاکستانی مسئول عملات شهر ممبئی دانسته می شود. ملاقات میان صدراعظمان هندوستان و پاکستان در حال صورت گرفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان لشکر طیبه را به دست داشتن در حمله جمعه گذشته بالای کنسولگری هند در شهر هرات متهم کرد. رئیس جمهور افغانستان به شبکه تلویزیونی ادلاینز تودی هند گفته است بر اساس معلومات که بخشی از آن از سوی یک اداره استخبارات غربی ارائه شده است، لشکر طیبه این حمله را انجام داده است.
و در ادامه رویدادهای جهان، حالا هم از اوکراین یک بار دیگه هم کوتاهی که تیم ملی افغانستان همین الان در برابر فلسطین بازی داره، بازی 0-0 جریان داره و تا به حال هیچ تیم توانایی گل زدن را پیدا نکرده. از درگیری های مسلحانه پراگنده در میدان هوایی شهر دونتسک اوکراین گزارش شده است. یک سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین ادعا کرده که شورشیان طرفدار روسیه که دیروز بر این میدان حمله کرده بودند تلفات زیادی را متحمل شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی میشنوید که فشرده آن را آرش همایون تقدیم میکند.
در حالی که برنده شدن پترو پروشنکو به حیث رئیس جمهور اوکراین تایید شد، از توقف برخوردها در میدان هوایی شهر دونتسک گزارش داده شده است. صبح روز دوشنبه شورشیان طرفدار روسیه بر میدان هوایی شهر دونتسک حمله بردند که در پاسخ به آن نیروهای نظامی اوکراین با استفاده از تیارات نظامی بر آنها حمله کردند. یک سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین ادعا کرده است که شورشیان طرفدار روسیه تلفات خیلی زیاد را متحمل شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، ناوقت شام دوشنبه و صبح و دم روز سه‌شنبه جنگ به منطقه همجوار میدان هوایی شهر دونتسک سرایت کرد. شاروال شهر دونتسک از مردم خواسته است تا در خانه هایشان باقی بمانند. دینیس پوشیلین، یکی از رهبران جدایی طلب، خواستار همه مساعدت های ممکن از روسها شده گفته است. با در نظر داشت انکشافات اخیر که به طور سریع و پرخاشگرانه آن شکل گرفته است، ما از ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه شخصا و از همه مردم روسیه تقاضای مساعدت میکنیم. بر اساس گزارش‌های رسیده، برخوردهایی که در میدان هوایی دونسک در شرق اوکراین آغاز شده بود، اکنون متوقف شده است. این در حال است که ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می اوکراین را یک انتخابات آزاد و مشروع خواندند. ماسین گراجیفسکی، سخنگوی رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، می گوید انتخاباتی که در اثر تلاش قابل قدر مقامات با وصف همه دشواری ها برگزار شد، تصمیم واضح مردم را برای آغاز یک فصل جدید در تاریخشان نشان می دهد. با وصف خشونت ها و تلاش های ایراسفگنی، اشتراک در انتخابات خیلی گسترده بود. پترو پروشنکو که بر اساس شمارش حدود 90% آرا بیش از 54% را در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به دست آورده است، در شهر کیف به خبرنگاران گفته است که تأمین ثبات در منطقه روسی زبان شرق آن کشور بدون مشارکت روسیه ناممکن است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با ابراز آمادگی برای مذاکرات با پترو پروشنکو گفته است کیف باید عملیات نظامی بر ضد مردم خود را متوقف سازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و ما نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا روی همه امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح ادامه خواهد داشت. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از ستار فروغ میشنویم.
در سلسله مسابقات چلنج کپ آسیا، همین حالا بازی میان تیم‌های فوتبال افغانستان و فلسطین در مالدیف 0-0 ادامه دارد. شماری از نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان امروز طی یک گردهمایی در کابل خواهان شمارش مجدد آرای این انتخابات شدند. آنها ادعا می‌کنند که در نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی تقلب شده است. صدها بزرگ قومی در ولایت پکتیا امروز از طالبان مسلح خواستند تا برای اخلال دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تلاش نکنند. در نتیجه واژگون شدن یک بس در شمال غرب پاکستان، 16 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. نارندرا مودی، صدر اعظم جدید هند، امروز در اولین روز کار خود با همتای پاکستانیش نواز شریف گفتگوهای تاریخی را انجام داد. گزارش ها کیست که درگیری پراگنده در حومه دونسک، شهر شرقی اوکراین، ادامه دارد. و مقام های ارشد نایجیریا میگویند که اردوی این کشور در مورد محل نگهداری بیش از 200 دختر نایجیریایی که از سوی گروه بوکو حرام اختطاف شدن آگاهی دارد، اما استفاده از قوا برای رهایی آنها را رد کرده است.
فعالیت‌های اقتصادی روز.
با تشکر از همکارم، اخبار اقتصادی روز رادیو آزادی می‌شنوید. بند برق نساجی افغان پل خمری به دلیل شکستگی‌هایی که در برخی از نقاط آن وجود دارد با خطر سقوط مواجه می‌باشد. محمد بشیر، عامر بند برق نساجی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر به خاطر ترمیم این بند دولت اقدام جدی ننماید، سقوط خواهد کرد و باعث تخریب خانه‌های رهایشی، قطع برق، تخریب کانال‌های آبرسانی و خشک‌کردن ده‌ها هزار جریب زمین‌های مثمر می‌شوند. آقای بشیر همچنان گفت چون بغلان یک ولایت است که در آن تعداد زیاد فابریکه‌های صنعتی فعالیت دارند، سقوط این بند تمام این فابریکه ها از فعالیت باز خواهد ماند. به گفته آقای بشیر، تخریب این بند روز به روز در حال افزایش است و مسئولین دولت تا کنون چندین بار از بند دیدن نمودند، اما کدام اقدام جدی در قسمت ترمیم آن ننمودند. و در یک خبر دیگر مشنوید، مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند زیر نام پروژه تقویت مرکز و اکمال میکانیزم زراعتی، 24 عدد تراکتور در اختیار دهقین ولایت کابل، قندوز، سمنگان، تخار، بغلان و جوزجان از سوی این وزارت قرار داده شد. میر امان الدین حیدری، معین این وزارت، امروز در کابل گفت در آینده نزدیک این سلسله به ولایات دیگر نیز انکشاف خواهد کرد. وی افزود این پروژه بیش از 700 هزار دلار هزینه برداشته است. آقای حیدری همچنان گفت کشور چین با آنان وعده کرده است که در آینده نزدیک بیش از 300 تراکتور را در اختیار این وزارت قرار دهد و این هم نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز شهر کابل. فی بوجه آرده افسیره 1450 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، فی بوجی بره 50 کیلویی 1550 افغانی، فی کیلو گاز مایع 49 افغانی، فی لیتر تیل پترول 60 افغانی و فی لیتر تیل دیزل 56 افغانی. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 50 پول، 1 یورو 78 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 576 افغانی. با تشکر پر اخبار اقتصادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. یک دکتر آمریکایی پاکستانی لاصل که از پیروان فرقه احمدیه یا قادیانی بود، از سوی افراد مسلح در مقابل اعضای خانواده اش کشته شد. این دکتر تازه از آمریکا آمده بود و در یکی از شفاخانه‌های شرق پاکستان به حیث رضاکار مشغول فعالیت بود. تندروان مذهبی در این اواخر شبنامه‌های را پخش کرده و مردم را از رفتن به شفاخانه‌ای که این دکتر در آن فعالیت داشت منع کرده بودند. این در حالی است که خشونت‌ها علیه اقلیت‌های مذهبی در این اواخر در پاکستان افزایش یافتند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
در آخرین حمله بر پیروان احمدیه یا قادیانی در پاکستان، یک دکتر آمریکایی که پاکستانی والاصل دیروز در مقابل همسر و پسر 30 ساله‌اش با ضربه گلوله به قتل رسید. این دکتر در یکی از شفاخانه‌های شرق پاکستان به حیث رضاکار مشغول فعالیت بود. یک تن از دو حمله کننده سوار بر یک موترسایکل زمان بر دکتر مهدی القمر 50 ساله آتش گشود که قمر وارد یک مراسم در شهر ربوه در ایالت پنجاب می شد. ربوه محل اصلی اجتماع احمدیان در پاکستان است. دکتر قمر که در یکی از شفاخانه های ایالت اوهایوی امریکا متخصص قلب بود، فقط دو روز قبل از این حادثه برای کارهای رضاکارانه در یک شفاخانه ربوه به پاکستان آمده بود. رانا انور رئیس پلیس ربوه در یک مصاحبه تلفنی به نیویورک تایمز گفت همسر دکتر قمر، پسر 30 ساله و خیاشنه وی در زمان حادثه با وی همراه بودند. افراد مسلح حداقل 10 بار بر دکتر قمر آتش گشودند و قمر در محل حادثه درگذشت. به قرب دکتر قمر در این حمله آسیب نرسید و حمله کنندگان از محل فرار کردند. سلیم الدین، یکی از سخنگویان فرقه احمدی گفت این یک قتل مذهبی یک شخص است که بشریت را نجات می داد. ما خواهان عدالت هستیم. این دومین سال است که دکتر قمر در انستیتوت قلبی طاهر به حیث رضاکار فعالیت می کرد. این مرکز یک شفاخانه امراض قلبی است که از سوی اجتماع احمدیه اداره می شود و بیماران از هر دین و مذهب را تداوی می کند. تندروان مذهبی در این اواخر شبنامه های را پخش کرده و مردم را از رفتن به این شفاخانه منع کرده بودند. در یکی از این شبنامه ها نوشته شده بود دیدار با دکتران این شفاخانه در اسلام گناه نابخشوده نیست. سلیم الدین، سخنگوی فرقه احمدیه پاکستان، گفته است پلیس و دیگر نهادهای مجری قانون در اقدام علیه کمپاینران و طراحان حملات ضد فرقه احمدیه ناکام مانده اند. عقاید احمدیه مخالف عقاید مسلمان های تندروند، زیرا به عقیده احمدیان مرزا غلام احمد یک ملای سده 1900 در پنجاب یک پیامبر خدا بود، در حالی که مسلمان ها معتقدند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر بود. ذوالفقار علی بوتو، صدر اعظم سابق پاکستان، با وجود که خود فرد سکولار یا غیر مذهبی بود، در سال 1974 بعد از فشارهای شدید تندروان اسلامی تعدیلات را در قانون اساسی وارد نموده، محدودیت‌های را علیه احمدیان وضع کرد و آنها را از مسلمان خواندن خیش منع نمود. گروه های تندرو در سالهای اخیر حملات خشونت‌آمیز را علیه احمدیه های پاکستان انجام دادند. بر اساس یک گزارش که هفته گذشته از سوی اجتماع احمدیه نشر شد، سال گذشته 7 پیرو این فرقه در پاکستان کشته شده و 16 تن دیگر از حملات نجات یافتند. نیویورک تایمز می نویسد این خشونت ها در چند ماه گذشته افزایش یافتند و بخشی از تجدید عدم تحمل وابسته به قوانین ارتداد مربوط به دوره استعمار در پاکستان دانسته می شود. در 16 ماه می یک پسر نوجوان با یونیفرم پلیس وارد یک پوسته پلیس در شرق لاهور شده و یک مرد 65 ساله را که پیرو فرقه احمدیه بود با ضربه گلوله کشت.
شنونده رادیو آزادی هستید، اما روی همی امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا را شنیده میتونین و خیلی کوتاهی که تیم ملی افغانستان در برابر تیم فلسطین بازی داره و بازی فوتبال بین این دو تیم حالا 0-0 جریان داره. حالا هم برنامه هفتوار ورزش به دنبال آن هم برنامه آشیانه خواهد آمد.
سلام، برنامه ورزش رسید و باز هم با ارائه آخرین تحولات ورزشی در جریان یک هفته اخیر، من جوبین احمدی با شما هستم و با امید صحتمندی و سلامتی شما. در این برنامه گزارش های داریم از آغاز و ختم یک سلسله مسابقات رشته های مختلف ورزشی در افغانستان، اما قبل از همه خبرها. مسابقات تیم ملی دوش افغانستان با انتخاب 30 بازیکن برتر بر روز دوشنبه ختم یافت. در این مسابقات 200 ورزشکار از 16 ولایت افغانستان با هم به رقابت پرداختند. عبدالکریم عزیزی رئیس فدراسیون اتلتیک بر رادیو زدی گفت این مسابقات در فاصله های 100، 200، 500، 3000 و 5000 متر برگزار شده بود. با گفته وی ورزشکاران برتر این مسابقات تا چند ماه دیگر در 3 مسابقه جهانی شرکت خواهند. فاینال مسابقات پهلوانی جوانان کابل هم بر روز دوشنبه برگزار شد. در این مسابقات بیش از 650 ورزشکار از 60 کلاب ورزشی شرکت کرده بودند که 32 پهلوان برتر عضویت تیم منتخبه جوانان کابل را کسب کردند. یونس هیران سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی بر رادیو زدی گفت این مسابقات در جریان یک هفته برگزار شد. مسابقات ولایتی هلت کپ کرکت هم بر روز یکشنبه در کابل برگزار شد. فرید هوتک مسئول مطبوعات کرکت بورد با رادیو زدی گفت در این مسابقات 12 تیم برتر ولایت کشور با هم به رقابت می‌پردازند که هدف انتخاب ورزشکاران به تیم‌های کرکت افغانستان است. به گفته وی این مسابقات تا 20 روز جاری است. کاروان 4 نفری تیم دوش دختران افغانستان بر روز یکشنبه کابل را جهت اشتراک در 34مین دور مسابقات آسیایی این رشته به هدف قزاقستان ترک کردند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون دوش بر رادیو زدی گفت در این مسابقات که بیش از 40 کشور جهان شرکت می کنند با نمایندگی از افغانستان در آن دو ورزشکار دختر، یک هیئت و مربی شرکت کردند. این بازی ها 4 روز جاری است. و در خبری از جهان فوتبال، تیم فوتبال ریال مادرید قهرمان چمپیونز لیگ اروپا شد. در بازی نیمه نهایی این مسابقات تیم با نتیجه 4-1 تیم اتلتیکو مادرید را شکست داد. ریال مادرید با این پیروزی دهمین جام قهرمانی اروپا را به دست آورده است. دوباره خوش آمدین. طوره که در خبرها شنیدید، فاینال مسابقات دوش تیم ملی افغانستان بر روز دوشنبه در کابل برگزار شد. در این مسابقات ورزشکاران 16 ولایت افغانستان شرکت کرده بودند که از جمله 30 چهره برتر عضویت تیم ملی را کسب کردند. مسئولان فدراسیون اتلتیک برگزاری این مسابقات را در رشد ورزشکاران مؤثر می‌دانند، اما می‌گویند که با کمبود وسایل ورزشی روبرو هستند. در این حال ورزشکاران شکایت دارند که آنان تشویق نمی‌شوند و امتیازات خوب برایشان دادن نمی‌شود. به جزئیات بیشتر از سحر لیوال توجه کنید.
در مسابقات تیم ملی دوش افغانستان که دو روز جریان داشت، 200 ورزشکار از 16 ولایت افغانستان شرکت کرده بودند. عبدالکریم عزیزی رئیس فدراسیون اتلتیک خفیفه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات را در فاصله های مختلف برگزار کردند.
که در روز اول مسابقه 100 متر، 800 متر، 400 متر و مسابقه 5000 متر صورت گرفت که شما امروز شاهد مسابقات بعدی ما که فاصله 200 متر، فاینال 100 متر، مسابقه 3000 متر و هستند.
مسئولان فدراسیون اتلتیک میگویند که با برگزاری این مسابقات می توانند ورزشکاران برتر را شناسایی و به مسابقات خارجی بفرستند. آقای عزیزی میگوید که تا چند ماه دیگر ورزشکاران افغان در 3 مسابقه جهان شرکت خواهند کرد. اما محمد کریم یاقوت ورزشکاری که توانست مدال طلا را در فاصله 100 متر از این مسابقات به دست آورد، ضمن اینکه از امتیازات اندک المپیک برای ورزشکاران شکایت دارد، میگوید که ورزشکاران مدال آور تشویق نمی شوند. او میگوید اگر تشویق نشوند، روحیه آنان برای کسب دستاوردهای بیشتر به افغانستان از بین می رود.
شکایتم به این است که من قهرمان ماراتون اروپا شدم پارسال، الف ماراتون مدال آوردم. اگه هیچ کس ما رو تشویق نکرد، میکس آف ایروپیان اند ایشین گیمز بود، مدال برنز گرفتم، سوم شدم.
در کنار این مشکلات در فدراسیون های ورزشی المپیک افغانستان، عدم موجودیت وسایل کافی ورزشی یکی از مشکلات عمده دیگر است که ورزشکاران افغان را نگران ساخته است. مسئولان فدراسیون اتلتیک افغانستان هم مشکلات در قسمت کمبود وسایل ورزشی را تایید می کنند و می گویند که تا حالا وسایل ورزشی به سیستم بین المللی به دسترس آنان قرار نگرفته است.
در گزارش دیگر میشنوید که فاینال مسابقات پهلوانی جوانان هم به روز دوشنبه در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب ورزشکاران با تیم منتخبه جوانان شهر کابل بوده است. گزارش مفصل این مسابقات را آرزو غیاسی دنبال کرده است.
در این مسابقات بیش از 650 ورزشکار از کلاب‌های مختلف شهر کابل شرکت کرده بودند که 32 پهلوان برتر عضویت تیم منتخبه جوانان کابل را کسب کرد. در این مسابقات مجموعاً 60 کلاب شهر کابل اشتراک کرده بودند. یونس حیران سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان میگوید این مسابقات که در وزن‌های مختلف برگزار شده بود از جمله 8 چهره برتر را با مسابقات خارجی انتخاب میکنند.
32 کشتیگیر ما 8 بهتر از اینه که مقامای اول است برای مسابقات خارجی انتخاب میکنند. از وزن 50 کیلوگرم بود، 55 بود، 60 بود، 66 بود، 74، 84، 96 الی 120 کیلوگرم.
مسئولین فدراسیون پهلوانی برگزاری این مسابقات را در آماده ساختن جوانان برای مسابقات خارجی مؤثر می‌دانند. به گفته آقای حیران، تا یک ماه دیگر ورزشکاران افغان در دو تورنمنت جهانی شرکت خواهند کرد. مسابقات پهلوانی جوانان که با میزبانی چین و ترکیه برگزار خواهد شد.
و حالا بشنویم که کرکت بورد افغانستان چی برنامه‌ای دارد. بله، کرکت بورد افغانستان مسابقات پنجاوره ولایتی الیت کپ را به روز یکشنبه در کابل افتتاح کرد. به گفته مسئولان کرکت بورد، در این مسابقات 12 تیم برتر از 12 ولایت افغانستان با هم به رقابت پرداختند. فرید هوتک، مسئول مطبوعات کرکت بورد، به رادیو زودی گفت که تلاش میکنند تا برترین ها را از میان بازیکنان این 12 ولایت انتخاب کنند.
از طرف کرکت بورد افغانستان در بین 12 تیم برتر یا درجه یک ولایتی مسابقات کرکت آغاز شد که مسابقات پنجاوره است. ما یک تعداد بازیکنان در نظر میگیریم که درخشش خوب داشته باشه، از همه لحاظ باز اونها را با تیم های مختلف افغانستان در نظر میگیریم و بعدا برای تیم های افغانستان انتخاب میکنیم.
در این مسابقات روزانه دو بازی برگزار می شود که تا 20 روز ادامه خواهد داشت. با اساس معلومات مسئولان کرکت بورد افغانستان، قبلا نیز چون این مسابقات میانه 8 تیم ولایتی از سوی این بورد را اندازی شده بود که از جمله 4 تیم به مسابقات درجه دوم ولایتی راه یافتند. نور محمد مراد، رئیس جایبی کرکت بورد افغانستان، هم هدف این مسابقات را رشد و تشویق بازیکنان تیم‌های کرکت داخلی کشور عنوان کرد. او میگوید که تیم کرکت داخلی اساس تیم کرکت بین المللی را می‌سازد.
تیم کرکت داخلی اساس تیم کرکت بین المللی را می‌سازد. اداره کرکت بورد افغانستان تلاش دارد تا کیفیت کرکت داخلی کشور را تقویت نماید. این بازی‌ها سمبل اخلاقی است و آرزومندیم که این سمبل را جوانان ما حفظ نمایند.
مسابقات ولایتی الیت کپ کرکت از جمله مسابقاتی است که همساله سوی کرکت بورد افغانستان میان تیم‌های برتر ولایات برگزار می‌گردد. تیم‌های ولایتی هم پس از یک سلسله تمرینات سنگین در این جام راه پیدا می‌کنند. برای این که از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام، امیدواریم که این روزهای بهاری مملو از شادمانی و کامیابی برایتان باشد. آیا پرنده ها هم حق دارن مانند انسان ها در آرامش و امن زندگی کنند؟
خداوند هر چیز پیدا کرده، او میتونه در زندگی انسان ها و در طبیعت ضروری بوده باشه و داره یک حکمت میباشه.
و آیا ویران ساختن آشیانه پرنده ها و آزار اذیت آنان توسط بعضی از اطفال کار مناسبی است و در این قسمت کی ها مسئولند؟
اطفال خونه میفهمن خوب، پدر و مادرشون باید برشون نصیحت کنند که باید دیگه به پرنده ها غرض نگیرن.
گزارشی داریم در این مورد که در این برنامه آشیانه روی آن بحث می شود.
و صوت سهل کو من رفتم که مکتب سرم نوار شد.
بی توجهی برخی از مادران در مقابل خانه و اولاد چه تأثیراتی در تربیه اولاد وارد می کند؟ در نمایشنامه‌ای که در بخش دوم برنامه نشر می شود تا جای این مسئله واضح می شود. با ما باشید.
قبل ما که می دیدیم در دیوارا این پرنده ها خانه جور می کردن، می رفتیم یا زینه را می مونیم یا از بام خدا کشان می کنیم، گفتیم یکان تو مورد می کشیدیم بسیار آزار می دادیم. ما تا گندش که ما خودم که تطار پرایش بسته کردیم، دانش آواز کردیم، قضا نمی خور قضا دادیم. یک روز دیگه در یک جای کار می کردیم، خشتار چنده بودن، یک چیز بود چرا قسم می کرد او تو تک می گیم با لانه جور کرده بودن، بسیار شیشه داده بودن. یک خورزادگه که ممرای ما بود که فلا اینجا ماما موش هست، ما به فکر ما خیلی موش چیخه بیگی میزنیم خشتار از موزیر یک دانه موسی کده میبینیم که پرندگه که بیگی ما از بین روزه بودیم.
صدای حشمت الله باشنده ده مزنگ کابل را شنیدید که چگونه پرنده های خانگی را در دوران طفولیت خود اذیت کرده است. به گفته حشمت الله ایام طفولیت او نمیدانست که این کارش مناسب نیست، اما حالا که بزرگ شده است از این کارش پشیمان است. شیر احمد باشنده ولایت کابل هم چشم دید خود را که چگونه بعضی طفل ها آشیانه پرنده ها را خراب می سازند قصه کرد و گفت در منطقه آنان چندی نوع پرنده وجود دارد که در زیر برنده ها و شاخه های درختان آشیانه می سازند، اما بعضی اطفال شوخ آشیانه آنها را تخریب کرده و چوچه هایشان را می کشند.
در منطقه ما اکثر پرنده در درخت ها خانه را جور می کنه، مثل مینا و ککو باشه این همتی چیزا. در اکثر جای ها ما دیدیم که این پرنده های خانگی در زیرای دیوال در زیر پارچال خانه می کنه، بازده ایجا می تفلک های خود نافامی ها که دست درو می کنه چوشایش هم می کشه. حتی در اکثر جای ها ما دیدیم امو تفلک مار گزیده، مار در خانه گندش در آمده چوشایش خورده. حتی ما مار را زنده کشیدیم که از شکمی از این چوچای گندش که کشیدیم در سر کمرش که پای ماندیم از دانش پس بر آمدم این چوچای گندش.
این مرد افزود پرنده ها به خاطر ساختن آشیانه خود زحمت زیادی می کشن و باید دنیا امید خس و خاشاک را از جاهای دور به خود آورده به خود آشیانه می سازند و در آنجا تخم گذاری می کنند. آقای شیر احمد درباره این که چگونه پرنده ها برای خود آشیانه می سازند توضیح می دهد.
یک گوچیره که ما دیدیم که خانه را جور کرده، قاعده نیم ناخود گل از لب جویاز میاره، در 15 روز یا در 20 روزی یک خانگه که جور می کنه، کم کم گل میاره، سر در سر می مانه مثل دیوال که جلکار دلکاری می کنه. گندشگار دیدیم که پخته و این چیزها را از پشتای خانه جمع می کنه و خیلی تکلیف روی دادان می گیره باز میره دوجه. یک رقم پرنده است به نام کرک میگه که او خمچای چوب میاره از او خانه را جور میکنه، حتی به خاطر نگاه داشتش بازدوادی آخر خمچگکای خاره میاره، یعنی تفلاک بالا میشه دستش در او فار بخوره چوچای زیر نکشه. رقم پرنده است به نام دختری صوفی ما میگیم، باز مثل کمی سیاسرا به اشتو گوز جور میکنه به این قسم خانگک جور میکنه. این انسان ماره که تنوع جور میکنه و این قسم تنوع کار جور میکنه.
به گفته شیر احمد همان طوری که انسان ها نمیخواند که خانه و کاشانه ایشان از بین بروند، پرنده ها نیز نمیخوان که اذیت شده و خانه هایشان ویران شود. طوری که گفته شد ویران کردن آشیانه پرنده ها کار مناسب نیست، این کار برای اطفال نیز مشکل آفرین است که باید خانواده ها توجه زیاد نموده و به اطفالشان تفهیم نمایند که نباید به پرنده ها ضرر رساند. ولی برعکس شماری از خانواده ها از پرنده هایی که در حویلی درخت و یا زیر دیوار اتاق هایشان لانه می کنند مواظبت می کنند. نجلا باشنده شهر کابل می گوید وقتی که یک موسیچه می خواست در درخت حویلیشان لانه بسازد، آنان موسیچه را در این کار کمک کرده و اکنون او مصروف تخم‌گذاری است.
در حولی خود ما در سر تاق کلکین آشیانه ساخته بود، باز ما یک قفسچه برش جور کردیم و در بین از اونمو تخم گذاری میکنم. وقتی که این قفسچه را ماندیم، باز یک چند تا خسکای هم تا چوبکای باریک باریک جمع کردیم انداختیم، باز وا که دیدن خود چند دیگه بر خود هر چیز آورده رفتن. طفلا زیاد علاقه دارن تخم ازورا ببینن و چوچای ازورا. بعد طفلا گفته شده که پرنده ها مغز زندگی کردن دارن و در مجموع داخل حولی ما اطفال غرض ندارن. صبحانه بسیار خوب آهنگ سرای میکنن.
و افزود برای اطفال هم گفته شده است که نباید به آشیانه و تخمهای این موسیچه دست بزنند، که از این رو مدت زیادی می شود که این موسیچه در خانه آنها زندگی می کند. به همین ترتیب مسعود واحدی باشنده ناحیه هشتم شهر کابل می گوید والدین و دیگر بزرگان فامیل به فرزندانشان بگویند هرگاه خانه خود آنان از بین برود چه احساسی داشته و چقدر سرگردان و پریشان می شوند.
خانه ما را کس خراب می کنند و از خانه بجا می شوند، میرم یا سیل می آید خانه را آب می برد، چقدر سخت تمام می شود. به می شکل پرنده هم زی معاشتین هستند، مثل ما شما اونا هم از خود والدین دارند، از خود نظام دارند. اگر می توانستند در ساختن آشیانه شان و یا اونا دانه پرتاب، چون اونا موزر نیستن، توان نمیرسنن به انسان و یا به فامیلش، برعکس اونا صدای بسیار خوب آوازای مقبول میکنن، خصوصا از طرف صبح که از خواب بیدار میشیم بسیار صدای شیرین اونا میکنن.
پرنده ها اکثرا در فصل بهار در درخت ها، سوراخ های دیوار و بعضی جاهای دیگر آشیانه می سازند که نباید به آنان ضرر رسانده شود. احمد خالد کارمند وزارت زراعت می گوید هر چیزی که در طبیعت خلق شده است دارای حکمت است و در زندگی انسان ها مفید تمام می شود. وی می افزاید
چیزی که ما از پرنده ها برداشت دارم و می فهمم که در زندگی بسیار تاثیر دار اوی است که یکی بر روح و روان انسان تاثیر دار. وقتی که یک پرنده می خوانه از او انسان لذت می بره، و از طرف دیگه ای که با زیبایی طبیعت می افزاید، یعنی وقتی که پرنده ها را آدم ببینه از لحاظ روحن روانن خوش می باشد. ما باید یک اقدام جدی را با دقبال داشته باشیم. مثلا خانواده ها می تانن افشار، یکی از جلوگیری از می است که فامیل امو خانواده دا باید توصیه بکنن ارزش هایی که در طبیعت وجود داره، مثلا درخت از پرنده هاست و دیگه چیزهایی که در طبیعت وجود داره، طبعا یک ویژگی و حکمتی داره. مثل که امروز همین پرنده ها که هستن اینا ارزش خود داره، نباید ما بکشیم. یگانه راه حل به نظر من معلومات دادن درباره این که پرنده ها در زندگی چقدر ارزش داره. برای اطفال باید توصیه شود که آشیانه پرنده ها را خراب نکنند.
بی توجهی برخی از مادران در مقابل خانه و اولاد چه تأثیراتی در تربیه اولاد وارد می کند؟ در نمایشنامه‌ای که در بخش دوم برنامه نشر می شود تا جای این مسئله واضح می شود.
مادر گوش نشدیم، بخیز برم نان تایر کو که از مکتب آمدیم، صبحم چای نخوردیم، بخی برم نان تایر کو.
بچه برو خود در آشپزخانه یک چیز بخو مرا بوان دیگه جان مادر.
مادر جان کلوی ما کجاست؟ مکتب سرم نوه شده، تمام جای پایجم کلوی خودم نیفتم مادر، مکتب نوه شده سرم.
گفتم خودت برو الماری را ببی کلویت پیدا کن، مرا دیوانه ساختین. همی که چشمم پت میشه یکی چیخ میزنه که نان تایر کو، دیگه میگم که کلوی ما پیدا کن. از دستتان دیگه سل شدم. برو بچم تو برو خودت یکم نان بده تایر کو بخو، تو برو الماری تا بپال بچم کلویت پیدا کن بپوش برو. همه قکاره کده نمیتونی؟
اول کتاب مرا چرا گرفتی کلان دختر؟
اول خیرش چی میشه گرفتم؟
هیچ خیرش، چرا خیرش؟ پنسل پاکمون گرفتی؟
مادر سعی کتاب مرا کتابش
دختر بگیرم. مادر بله سات سهل کن، من رفتم که مکتب سرم نوار شد که کالای من بیوتوز خیر از گمش که بیوتو میپوشم شما چطور کنم که مکتب سرم نوار شدن.
خیرت باشه، نصیر چرا که وجل روان است؟
فکر کنم که مکتب سرش ناوخ شده.
نصیر خیرت از بچه چی گب شده سرت؟
سلام پدر.
والیکم.
من میرم مکتب که بسیار سرم ناوخ شده، باز کامنه میبینم.
فکر کنم که بازی زن خو برده و اولادا کسش در خانه و کسش طرف مکتب گشنه و تشنه روان هستن. ما دیگه چی کنم؟ از این چیز کم نمانده میشه. کالای نو برای مکتبشون خریدیم، اما کسی نیست که نان و کالایشون رو تیار کنه. این یک قسم خرچ و خوراک و میوه و دانه برشان میارم، ولی خدا یار جانی زن که چطور بی تفاوت از در مقابل خانه و اولاد. غیر از خل دیگه هیچ کار نداره زن.
این
زنه چی شده که باز دروازه را زنگ زده میرم هیچ نمیشنوه. باش که در تلفن زنگ بزنم.
باش که دفعه ببینیم که کی زنگ میزنه. بله
شایما دروازه رو واس کو. چی شدی که زنگ دروازه رو نمیشنوی؟ تا که مجبور شدم در تلفن برات زنگ بزنم.
این آمدم این آمدم. خوش آمدی نسور جان. بخیر آمدی.
چی خوش آمدم؟ مانده و زله یک ساعت است که در پشت دروازه استاد استم، زنگ میزنم کسی دروازه رو واز نمیکنه. اولادا کجاست؟ نصیر دیدم که سر وضعش خراب، پوار خطا طرف مکتب روان بود. کجاست تواب و زراشان؟ چی شدن؟
نسار جان فکر میکنم که اونام طرف مکتب کورس رفتن. من خواب برده بود به خدا، هیچ نفهمیدم.
اوف 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 بسیار زله شدم، موتر نیافتم، این پیاده آمدم. شایمو تام بلیاز خدا یک کم احساس مسئولیت کو. میفهمی که یک مادر چقدر مسئولیت زیاد داره در مقابل خانه و اولاد خود، در مقابل زندگی خود. یک قسم خود نمیشه که هر لحظه تو خواستی متوجه سر و وضع اولادای تو خانید باش. اینه من مانده و زله سودا در دستم، چقدر پشت دروازه منتظر ماندم تا که دروازه رو واز کردی. ها شایما در چی چپ رفتی؟
ها نسار جان گپایت بجاست، آل ما همه چیز فهمیدم.
شنونده های گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید با ما نامه بفرستید، آدرس های پستی ما کابل 1471